با کمال تعجب خیلی طول کشید که خدمه ما را به سالن غذاخوری کوچک کناری راهنمایی کنند. یک جورهای انتظار داشتم که این کار با چیدمانی کاربردی انجام شود. مثل لنج‌هایی که با آنها سفر کرده بودم و در آنها میزها ردیف شده بودند و پیشخوانی طولانی از غذا قرار داشت. تعجبی نداشت که در واقعیت این کشتی کاملا فرق می‌کرد. سالونی به اندازه اتاق غذاخوری خصوصی رستوران ها. حتی ممکن بود در خانه کسی باشیم. البته اگر کسی رو می شناختم که خانهش پرده های جنس ابریشم خام و لیوان های بلوری تراشدار داشت. وقتی دیگر همه نشسته بودیم، سرم از درد زغزغ می کرد و به شدت به غذا احتیاج داشتم. و بیشتر از آن به قهوه. اما حد زدم که باید تا وقت دسر برای آن صبر می کردم. به نظر زمان زیادی می آمد. مهمان ها سر دو میز شش نفره قرار داده شده بودند. اما سر هر میز یک صندلی خالی وجود داشت. یعنی یکی از آنها جای دختر کابین ده بود. سری زیر لبم افراد را شمردم. سر میز یک، ریچارد بالمر، تینا، الکساندر، اوئن و بن نشسته بودند. جای خالی روبروی ریچارد بالمر بود. سر میز دو، من، لارس، کلوئی، آرچر و کول بودیم. و جای خالی کنار کول. کول به پیشخدمتی که با بطری نوشیدنی از راه رسیده بود گفت: میتونین اینو بردارین؟ دستش را بالای سرویس غذاخوری استفاده نشده تکان داد. زنم نتونست بیاد سفر. خیلی عذر میخوام قربان. پیشخدمت تا نیمه تعظیم کرد. بعد به همکارش چیزی گفت و صندلی خالی به سرعت از آنجا برده شد. خب، مشخص شد. البته هنوز یک جای خالی سر میز اول باقی بود. پیشخدمت پرسید: نوشیدنی میل دارین؟ کل لیوانش را به سمت پیشخدمت گرفت. بله لطفاً. همونطور که این کار را می کرد، کلوئی انسن از آن طرف میز خم شد و دستش را به سمتم دراز کرد. فکر نکنم به هم معرفی شده باشیم. من کلوئیم. کلوئی انسن. البته اسم حرفه‌ایم وایلده. صدایش بم و گرفته و در مقایسه با هیکل ریزش نسبتاً غیر منتظره بود و ته لهجه سکسی داشت. آهان. حالا که خودش گفته بود او را شناختم. از روی گونه های کشیده معروفش و انحنای کم لهستانی چشمانش و موهای بلند سفیدش، حتی بدون آرایش نمایشی و نورپردازی کمی به نظر می آمد از دنیای دیگری آمده باشد. انگار که از روستای ماهیگیری کوچکی در ایسلند یا خانه ییلاقی در سیبری دستچین شده باشد. قیافه‌اش این داستان را که به دست یک استعدادیاب مدلینگ توی سوپرمارکتی در خارج شهر کشف شده بود، بیش از پیش غیر منطقی جلوه میداد. گفتم: از آشناییتون خوشبختم. و دستش را گرفتم. انگشت‌هایش سرد بودند و دستم را آنقدر محکم گرفت که تقریبا دردم گرفت و این درد به خاطر انگشترهای درشتی که پوشیده بود و به بندهای انگشتم فشار می‌آوردند بیشتر شد. او از نزدیک حتی از آن هم مسحور کننده تر بود و زیبایی ساده لباسش به وضوح از لباس من پیشی می گرفت و احساس کردم که واقعاً اهل سیاره های متفاوتی هستیم. جلوی خودم را گرفتم که با یقه انور نروم. لو بلک لاک هستم.
لو بلک لاک؟
خنده قلقل مانندی سر داد.
خوشم میاد. مثل اسم ستاره های فیلم دهه 50 که کمر باریک و بالاتنه بزرگی داشتن.
کاشکی. با اینکه درد سرم همچنان بیشتر می شد خندیدم. خوشحالی او یک جورهایی به من سرایت می کرد.
و حتما این شوهرته. آره، شوهرمه، لارس.
به او نگاه کرد و می خواست که او را به گفتگوی من وارد کند و به من معرفی کند. اما لارس داشت با کول و آرچر بحث داغی می کرد و کلوئی ابروهایش را بالا انداخت و به سمت من برگشت. قراره کس دیگه ای بیاد؟ با سرم به جای خالی سر میز اول اشاره کردم. کلوئی سرش را تکان داد.
فکر کنم جای آنه است. میشناسیش؟ زن ریچارد. حالش خوب نیست. فکر کنم تصمیم گرفت توی کابین شام بخوره.
آها. باید به فکر خودم میرسید.
پرسیدم.
خوب میشناسیش؟
کلوی سرش را تکان داد. نه. ریچاردو خیلی خوب میشناسم. اونم از طریق لارس، اما آنه زیاد از نروژ بیرون نمیاد.
صدایش را یواش کرد و محرمانه صحبت کرد. اصلا انگار که آدم منزویه. به خاطر همین وقتی فهمیدم اومده تعجب کردم، ولی حدس میزنم سرطان باعث میشه آدم...
اما چیزی که میخواست بگوید با رسیدن پنج بشقاب مربع شکل و تیره متوقف شد. که روی هر کدام مربعهای کوچکی به رنگهای رنگین کمان پاشیده شده بودند و کپههایی از کف روی چیزی که شبیه تکههای علف بود قرار داده شده بودند. متوجه شدم که اصلا نمی دانستم قرار از چه بخورم. سرپیش خدمت اعلام کرد. صدف تیغی با ترشی چغندر با عصاره چمن بیسون و رازیانه خشک شده.
پیش خدمت ها عقب رفتند و آرچر چنگالش را برداشت و به نئونی ترین مربع سیخونک زد.
با شک گفت صدف تیغی؟
لهجه یورکشایریش به نوعی غلیظ‌تر از آنی بود که توی تلویزیون به نظر می رسید.
هیچ وقت اونقدر به صدف خام علاقه نداشتم. با دیدنش موهام به تنم سیخ می شه.
کلوی گفت
واقعاً؟
لبخندی خمیده و گربه مانند زد که حاکی از چیزی بین لاس زدن و ناباوری بود.
فکر میکردم غذای عجق و وجق راستکار خودت باشن. میتونی چیزایی مثل حشره و مار و مولک و اینجور غذاها.
آرچر گفت اگه بهت پول میدادن که سر کار فضله بخوری، شاید تو هم دلت میخواست توی تعطیلات استیک بخوری.
و نیشخند زد.
به سمت من چرخید و دستش را جلو آورد.
آرچر فرلند. فکر نکنم به هم معرفی شده باشیم.
لو بلانک لاغ.
این را با دهانی پر از چیزی گفتم که خدا خدا می کردم توف پرنده نباشد و در این حال سخت بود که به خودم اطمینان خاطر بدهم.
راستش قبلن هم دیگر رو دیدیم، اما یادت نمیاد من برای شتاب کار میکنم.
آها آره، پس برای ران لانزدیل کار میکنی؟
درسته. از مقاله‌ای که براش نوشتم خوشش اومد؟
آره خیلی محبوب بود، خیلی ها دربارش توییت زدن.
12 غذایی که با کمال تعجب خوشمزند اما نمیدانستید قابل خوردن هستند یا یک چیزی در این مایه ها. مقاله به همراه تصویری از آرچر بود که چیزی زننده را روی آتش کباب میکرد و به دوربین نیشخند میزد. کلوی با اشاره به بشقاب آرچر گفت
یعنی نمیخوای بخوریش؟
بشقاب خودش تقریبا خالی شده بود و انگشتش را روی لکه‌ای از کف کشید و آن را لیسید. آرچر کمی تردید کرد و بعد بشقابش را پس زد. گفت
فکر کنم از خیر این یکی بگذرم. برای غذای بعدی صبر میکنم.
کلوی گفت
هوشمندانه است.
لبخند کشدار و خمیده دیگری زد. متوجه شدم که دارد به لارس نگاه‌های معنادار می‌اندازد. این تصویر یک جورهایی خیلی خصوصی و در عین حال خیلی در ملأ عام بود و حس کردم شوکی از بدنم می‌گذرد. متوجه شدم که آرچر با من حرف می‌زند و توجهم را به میز برگرداندم و تلاش کردم روی او تمرکز کنم. گفتم
ببخشید، حواسم جای دیگه ای بود. چی گفتی؟
گفتم میخوای لیوانتو پر کنم؟ خالیه. به لیوانم نگاه کردم. نوشیدنیم تمام شده بود با اینکه اصلاً یادم نمی آمد آن را خورده باشم. گفتم
آره لطفاً.
همانطور که نوشیدنی را می ریخت به لیوان خیره شدم و سعی کردم یادم بیاید تا آن موقع چقدر نوشیده بودم. کمی نوشیدم. همونطور که این کار را می کردم، کلوی به سمتم خم شد و آهسته گفت
امیدوارم ناراحت نشی که دارم می پرسم، ولی گونت چی شده؟
احتمالاً از چهرم معلوم بود که غافلگیر شدم، چون دستش را طوری تکان داد که یعنی لازم نیست جواب بدی.
ببخشید، سوالمو نادیده بگیر، به من ربطی نداره، فقط خب آخه خودم قبلا تو رابطه های بدی بودم.
وای نه،
این برداشت اشتباهش به نوعی باعث شد احساس شرم کنم، چون انگار تقصیر من بود، یا که انگار پشت سر جودا از او انتقاد کرده بودم، که البته هیچ کدام حقیقت نداشت.
نه نه نه، اصلا قضیه این نیست، دزد اومده بود خونم.
واقعا؟ وقتی خودت هم خونه بودی؟ به نظر می آمد جا خورده باشد.
آره، ظاهراً اینطور دزدی ها داره بیشتر و بیشتر میشه. پلیس که اینطوری می گفت.
بعد دزده بهت حمله کرد؟ وای خدا،
کم و بیش.
به طور عجیبی به وارد شدن به جزئیات بیمیل بودم، نه فقط به خاطر اینکه حرف زدن درباره اش تصاویر ناخوشایندی را از اتفاقی که افتاده بود به خاطرم می آورد، بلکه به خاطر غرورم هم بود. می خواستم سر این میز حرفه‌ای به نظر برسم، خبرنگاری با اعتماد به نفس و شایسته که آماده مقابله با هر نوع چالشی هست. خوشم نمی آمد شبیه قربانی ترسویی که در اتاق خوابش قایم شده به نظر برسم. اما دیگر قضیه یا حداقل 90% آن برملا شده بود و حس می کردم اگر توضیح ندهم با دروغ برای خودم ترحم خریدم.
یعنی بیشتر تصادفی بود. دزده در رو محکم روم بست و در به صورتم خورد. فکر نکنم می خواست به هم آسیبی برسونه.
حقیقت این بود که باید توی اتاقم می ماندم و سرم را زیر لحافم می کردم. لوی احمق، با جون خودت بازی کردی.
آرچر گفت
باید دفاع شخصی یاد بگیری. میدونی منم از همین شروع کردم. توی سپاه نیروی دریایی سلطنتی بودم. اصلا به جسه نیست. حتی یه دختری مثل تو میتونه از پس یه مرد بر بیاد اگه نقطه فشار درست رو پیدا کنه. بیا نشونت بدم.
صندلیش را به عقب هل داد.
بلند شو. همونطور که کمی معذب بودم بلند شدم و آرچر با فرزی تمام بازویم را قاپید و آن را پشت کمرم پیچاند و باعث شد که تعادلم را از دست بدهم. با دست آزادم میز را محکم گرفتم، اما حرکت پیچشی شانه هم ادامه پیدا کرد و باعث شد به سمت عقب کشیده شوم و ماهیچه هایم فریاد مخالفت سر دادند. صدایی تولید کردم که ناشی از درد و ترس بود و از گوشه چشمم چهره غافلگیر شده کلوی را دیدم. کلوی گفت
آرچر،
و بعد با اصرار بیشتر تکرار کرد
آرچر، داری میترسونیش.
آرچر دستم را رها کرد و همانطور که پاهایم میلرزیدند روی صندلیم وارفتم و سعی کردم نشان ندهم که چقدر شانم درد میکند. همانطور که صندلیش را به پشت میز میکشاند با نیشخندی گفت
ببخشید، امیدوارم چیزیت نشده باشه. حواسم نیست چقدر زور دارم، ولی دیدی که منظورم چی بود. خلاص شدن از همچین فنی خیلی سخته، حتی اگه طرف بزرگتر از تو باشه. هر وقت خواستی یادت بدم.
سعی کردم بخندم اما تصنعی و ضعیف از آب در آمد. کلوی بی‌تاروف گفت معلوم نوشیدنی لازم داری، و لیوانم را پر کرد. بعد وقتی که آرچر رویش را آن طرف کرد تا با پیشخدمتی حرف بزند، با صدای آرامتری گفت بهش توجه نکن. کم کم شایعه هایی رو که درباره زن اولش میگفتن داره باورم میشه.
آه راستی، اگه یه چیزی خواستی که باهاش اون کبودی رو بپوشونی، هر وقت خواستی یه سری به کابینم بزن. کلی چیز میز دارم و آرایشگر واردیم. تو این حرفه همچین مهارتی لازمه.
گفتم همین کارو میکنم، و سعی کردم لبخند بزنم. حس میکردم لبخندم تصنعی و زورکی است و برای پنهان کردنش لیوانم را برداشتم و کمی از آن نوشیدم.
ممنون.
بعد از اولین بخش غذا ترتیب نشستن تغییر کرد و خیالم راحت شد که دیدم سر میزی نشستم که آرچر سر آن نیست و جایم بین تینا و الکساندر بود که داشتند از بالای سرم با اطلاعات کامل درباره غذاهای جهان صحبت می کردند. الکساندر همانطور که دستمالش را روی کمربند تحت فشارش صاف می کرد به گرمی گفت البته مهمترین نوع ساشیمی که حتماً باید امتحان کنی فوگوه. بی برو برگرد، عالی ترین طعمو داره. سعی کردم که خودم را به بحثشان اضافه کنم. گفتم
فوگو؟ همونی نیست که شدیداً سمیه؟
البته، و همینه که تجربهشو خاص میکنه. من هیچ وقت مواد نکشیدم. نقاط ضعف خودمو میشناسم و در جریانم که از آدمای بیخیال دنیا هستم و هیچ وقت به خودم اطمینان نمیکنم که بتونم از این کارو بکنم. ولی میتونم حدس بزنم که نشگی که آدم بعد از خوردن فوگو احساس میکنه واکنش عصبی مشابهی تولید کنه. یعنی کسی که غذا رو خورده با مرگ بازی کرده و برنده شده. تینا همونطور که نوشیدنیش را میخورد کند و کشدار گفت: نمیگن که هنر یه سرآشپز واقعا درجه یکینه که تا جای ممکن نزدیک به قسمت‌های سمی ماهی رو ببره و فقط باریکی زهر رو باقی بذاره تا تجربه خوردن شدیدتر بشه؟ الکساندر حرفش را تایید کرد و گفت: اینو شنیدم. زهر به مقادیر خیلی کم به جای محرک عمل می‌کنه. البته اون تکنیک برش خاص ممکنه بیشتر به خاطر هزینه ماهی باشه و عدم تمایل سرآشپز به اینکه حتی یه سر سوزنش هم هدر بره. پرسیدم: خب دقیقاً چقدر سمیه؟ منظورم از نظر مقداره، چقدرشو باید بخوری؟ الکساندر گفت: خب مسئله همینه، مگه نه؟ با برقی نسبتاً ناخوشایند در چشمانش به میز تکیه داد و بحث را گرم تر کرد. قسمت‌های مختلف ماهی مقادیر مختلفی از سم دارن، ولی اگه بخوایم فقط قسمت‌هایی که بیشترین سم دارن، یعنی کبد، چشم و تخمدان رو در نظر بگیریم، خیلی خیلی میزانش کمه. حتی به چند گرم هم نمیرسه. میگن حدوداً 1000 برابر کشنده تر از سیانیده. چنگالی پر از کارپاچیوی ماهی در دهانش چپاند و همزمان با جویدن ماهی بدون ادویه صحبت کرد. اینطوری مردن باید خیلی وحشتناک باشه. سرآشپزی که توی توکیو این غذا رو برامون درست کرد، خیلی از اینکه مراحل اثر کردن زهر رو برامون شرح بده کیف میکرد. سمش اول ماهیچه‌ها رو فلج میکنه. ولی میدونین، ذهن قربانی اصلاً تغییری نمیکنه و حین اینکه ماهیچه‌هاش تحلیل میرن و دیگه نمیتونه نفس بکشه، کاملاً هوشیار میمونه. غذایش را قورت داد و لبهای مرطوبش را لیسید. و در آخر، خیلی راحت خفه میشه. به تکه های ماهی خام بشقابم نگاه کردم و نمیدانم به خاطر نوشیدنی بود یا توصیف زنده الکساندر یا به خاطر اینکه فشار دریا زیاد شده بود، اما نسبت به قبل از شام احساس گرسنگی کمتری می کردم. با بیمیلی تکه ماهی را در دهانم گذاشتم و جویدم. یک مرتبه تینا گفت: عزیزم، از خودت برامون بگو. یک هو توجهش را از الکساندر به من تغییر داده بود. شنیدم با روان کار میکنی. تینا در اواخر دهه 80 کارش را با شتاب آغاز کرده بود و مدتی هم با روان در یک جا کار کرده بود و روان هنوز از تینا و درنده خویی افسانه‌ایش حرف میزد. با شتابی ناراحت کننده غذای توی دهانم را قورت دادم. درسته، تقریباً 10 ساله که اونجام. حتما خیلی رود حساب باز میکنه که تو رو به همچین سفری فرستاده. من که فکر میکنم موفقیت بزرگیه.
روی صندلیم جا به جا شدم. در جواب چنین حرفی چه میتوانستم بگویم؟ راستش فکر نمیکنم عمرن به هم اعتماد میکرد اگر خودش زیر سرم نبود. بالاخره گفتم:
خیلی خوششانسم. واقعا مایه افتخاره که اینجام و روان میدونه چقدر دلم میخواد خودمو نشون بدم.
تینا آرام به بازویم ضربه زد و انگشترهایش روی پوستم سرد بودند.
خب، توصیه میکنم ازش لذت ببری. آدم فقط یه بار زندگی میکنه. مگه همینو نمیگن؟